الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله 18 اذا شک فی نفوذ الماء النجس فی الباطن فی مثل صابون و نحوه بنی علی عدمه کما انه اذا شک بعد العلم بنفوذه فی نفوذ الماء الطاهر فیه بنی علی عدمه فیحکم ببقاء الطهارة فی الاول و بقاء النجاسة فی الثانی. می فرماید در مسئله 18 اگر شک در نفوذ نجاست به وجود بیاد که این نجاست در داخل این شیء متنجس نفوذ کرده است یا نفوذ نکرده است، مثل صابون، صابونی که متنجس می شود، شک می کنید که این نجاست در با داخل این صابون نفوذ کرده یا نفوذ نکرده، بنی علی عدمه بنا گذاشته شود بر عدم نفوذ. معلومه بر اساس استصحاب شما یقین داشتید به عدم نفوذ، الان شک در نفوذ دارید و استصحاب میکنید و این نفوذ هم نفوذ خود نجاست است، اثر شرعی بلا اشکال استصحاب جاری است. و اما برعکس، اگر شیء متنجسی بود پس از که تطهیر به عمل آمد، شک بکنید که آب در داخل این شیء متنجس نفوذ کرد تا تطهیر به عمل آمده باشد یا نفوذ نکرده، بنا نگذارید بر عدم نفوذ آب و حکم به نجاست میکنید. اینجا دو تا استصحاب میشود، هم استصحاب عدم نفوذ و هم استصحاب نجاست. احسنتم. بنابراین این مسئله که عبارت بود از شک در نفوذ نجاست در باطن متنجس و شک در نفوذ آب در داخل شیء متنجس، مسئله روشن و واضحی است، خلاف و اختلافی هم در این رابطه وجود ندارد و دلیل هم استصحاب، مسئله هم مورد اجماع علی اقل خلافی در مسئله دیده نشد، بلکه میتونیم بگیم مسئله مورد اجماع هست. شما اجماع را در مثل چنین مورد یه نکته دارد، اگر اشکال بکنید که این اجماع اجماع مدرکی است دیگه، اون جواب اصلی ما را که بلدید که اجماع مدرکی بودن مبنایی است، اون بماند. یه نکته دیگه دارد و اون اینه که اگر اجماع قبل از مدرک باشد و مدرک را بعدن محققین به عنوان یک اصل و قاعده بیرون بیارند. اینجا اجماع مدرکی نمیشد، مدرک اجماعی میشود. و اول اجماع است، بعد مدرک استخراج شده است بر اون مبنایی، یعنی بر مبنای سیدنا الاستاد و محققین اخیر اصول که اجماع مدرکی اعتبار ندارند. این نکته را باید به عنوان یک تفسیر اضافه کنید که گاهی می شود اجماع هست و اصلا مدرکی در کار نیست، ولی محققین اجماع که دیده اند بعد آمدن به اصول مراجعه کردن، یه اصلی را هم در این رابطه مورد استناد قرار دادن. اینجا اجماع مدرکی نیست. چرا؟ چون اجماع مدرکی آن است که خود توافق محتمل باشد که از اون مدرک گرفته شده باشد، نه اینی که اجماع است اصولیون اومده اند استصحابی هم اینجا اجماع مدرکی. پس یه توضیح را، یه اضافه را به ذهن شریفتان زمین ها کنید. اجماع مدرکی فقط روایت نیست، حکم عقل، سیره و احتیاط، اینها همه این امور میتواند مدرک باشد برای اجماع، ولی عمدتاً چون به طور اغلب روایت هست که ذهن شما را کشانده بود به جانب خودش، بنویسید که اجماع مدرکی به طور اغلب مدرک روایی دارد، ولی احیانا میشه حکم عقل باشد، احتیاط باشد، سیره باشد، شهرت باشد، اینا میتوند مدارک بشوند برای اجماع مدرک. این مسئله را کاملش کردیم و ابهام و اشکالی در این رابطه نیست. جناب آقای فهیمی که برای شاگرداش کامل تر توضیح بدن سوال میکنن.
تاییدن برای فرماشات قلیه جنوبایی ممکنه مثلا روایات باشه مثل جعفریات که بعدن برسید.
بله خب اینم عیبی ندارد. البته جعفریات بعدن که به دست آمده است اینم مورد تاییده، ولی در تاریخ روایات جعفریات اخیرا به دست آمده، ولی برای اجماع ممکنه بعد از اجماع هم باشه، ممکنه قبل از اجماع هم باشه، احتمالش هست. اول حد داخل احتمالش کافیه. شکر الله هم اصایی کن. این مسئله روشن، مسئله 18 ابهامی ندارد، لذا نه اختلاف در فتواست نه انقلتی هست. اون تا دو تا نکته‌ای که براتون گفتم در جهت اجماع مدرکی به ذهنتون سپردید. آقای ساکی اگه سوال مهم ندارید، مطلب زیاد داریم. خب شما
اینه که مثلا شما میفرمایید یه اجماع کردن، مثلا شیخ انصاری رحمت الله علیه چطور میتونه با شیخ طوسی اجماع کنن برای یه مسئله؟ اینا که همدیگه رو ندیدن، تاریخ خیلی بین اینا فاصله انداخته. اگر ما برای اصل عقلایی اجماع میکنیم، عقلایی ما همون اصل عقلایی، اگر برای روایت اجماع میکنیم، خود روایت هست، اگر خود روایت به ما میرسید بینی و بین الله بین سند روایت اون ما با هم اختلاف نمی کردیم. خب چطور اجماع می کنیم بر چیزی که اصلا این اجماع اساسش بر یه چیزی بیاد؟ خودش می دونه کاشف باشه، ولی کاشف و مدلول دلیل که نیست.
بسیار خوب، از اینی که خیلی پر انرژی صحبت کردید شکرم و سایی کن. من انشالله دمتون گرم اینجوری سرحال باشید. این روز الحمدلله سرماخوردگیتون خوب شده و خیلی سرحالی. اجماع معناش این نیست که دو نفر همزمان در کنار آهدن جمع بشن تا بگی شیخ طوسی اونجا بود، شیخ انصاری اینجا. اجماع یعنی توافق آرا، رأی شیخ طوسی با رأی شیخ انصاری اگر توافق داشت این میشه اجماع. اجماع بین آرا است نه بین اجسام. تا تاریخ بگیم، تاریخ شیخ طوسی کجا، شیخ انصاری کجا. به حضور شما مسئله شماره 19، قد یقال به طهارت دهن المتنجس اذا جعل فی الکر الحار به حیث اختلط معه ثم اخذ من فوقه بعد برودته، لکنه مشکل لعدم حصول العلم به وصول الماء الى جمیع اجزائه و این کان غیر بعید اذا غل الماء مقدارا من الزمان. درباره طهارت دهن متنجس بحث میکند. اگر روغنی نجس شد آیا با آب کثیر قابل تطهیر هست یا نیست؟ روایات این مطلب رو هم در مکاسب خونده بودید و هم در بحث‌های قبلی خوندیم که اگر روغن جامد باشد اون متنجس یا اون نجس را با محیط اطرافش بردارید وقتیش پاکه و اگر مایع باشد متنجس می شود. قبلا خونده این، الان میخواد از لحاظ تطهیر به آب بحث بکنم که امکان دارد روغن متنجس را با آب کثیر تطهیر کنید. فرضیه، شما نگید که همچه چیزی اتفاق نمی افتد، بگید که یک حوضچه ایست وصل است یا قابلمه دیگیست وصل است به یک مخزن پرحرارتی، آب کثیر هم هست، یک کیلو روغن یا چند کیلو روغنی که دبه روغنی که متنجس شده است میریزید داخل این آب جوش، این آب که میفرماید فلکر الحار وقت اختلاط هم پیدا بکند، بالا پایین می رود و جوش است دیگه، بالا می رود پایین، پایین می رود بالا، در گردش و انقلاب است. این که جوش انجام شد اختلاط در حال جوشیدن و غلیان صورت گرفت، آنگاه آب از جوش افتاد، این مقدار روغنی که طبیعتا روی آب می ماند جمعش کنید بیارید بیرون استفاده کنید. این قولیست، قد یقال کتاب میگد، متن اروه میگد قد یقال، اینجوری گفته میشود که پاک بشود و اشکالی در کار نیست. بله دیگه، آب کثیر دیگه، آب کثیر یا کور یا این که گفتم حوضچه یا قابلمه دیگی که یک سرش وصل باشه به آب جاری لوله کشی مثلا. سید می فرماید لکنه مشکلون، این گونه تطهیر مشکل است که گفته بودم برای شما که در اروم گاهی یک اشارات های به استدلال هم هست، لعدم حصول العلم به وصول الماء الى جمیع اجزائه. در طهارت شرط است که آب به شیء متنجس برسد، واصل شود. اگر روغن اجزاء روغن متنجس شده است آنگاه آب نفوذ می کند در داخل اجزای روغن یا نفوذ نمی کند، در اینجا چه می شود؟ شک در نفوذ داریم. علم به وصول آب به جمیع اجزاء روغن متنجس مشکل است، همچه علمی حاصل نمی شود. علم که حاصل نشد طهارت محقق نمی شود و این کان غیر بعیده، هرچند می فرماید که این وصول غیر بعید است. چرا؟ اذا غلال ما مقدارم من از زمان، جوشیدن و خلیان اگر مدت زمانی داشته باشد، یعنی در یک مقدار از زمان این غلیان ادامه پیدا کند، همه با هم مختلط می شوند. امکان نفوذ غیر بعید است، ولی علم به وصول آب در اجزا محقق نمی شود. در صورتی که علم به وصول محقق نشد، فتوا مشکل است. جزء مواردی است که اگر شما خواستید کلمه مشکل را پیدا کنید که سید یا فتاوا میگن مشکل است، مشکل مثل این موارد است. یعنی علم حاصل نمی شود به نفوذ آب در داخل اجزاء دهنه متنجس. علم که حاصل نشد حتما احتمالش رو میدیم. بنابراین نجاستش هم که قطعی بود، کار مشکل می شود. این متن با این خصوصیات گفته شد. اما
اگر مثلا شما میگید وصول علم مشکله علم عرفی، یا اگر مثلا یه دستگاهی چیزی پیدا شد در علم مثلا روز که ما به این پیدیم که این
بسیار احسن اینی که مطالب و گرفته اید و محققانه با ما راه میرید، از شما تشکر میکنم. اینی نداره، این جز از به اصطلاح خصوصیات مسلک ماست که محکم گرفتید و ادامه میدید، اشکالی نداره. بهش تعرض میکنید انشاءالله. این اشکالتان خوب بود.
اگر آب از غلیان نفوذ بکنه در این مولکول‌ها و
در این رابطه همون که سید یزدی طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه فرمود که قد یقال، این یقال را میتوانیم بگیم که علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب تذکرت الفقها جلد 1 صفحه 88 چاپ جدید در این رابطه این متن دارد. می‌فرماید فلو طرح دهن فی ماء کثیر و حرکه حتی تخلل الماء اجزاء الدهن به اسرها تهوره. این بیان محقق حلی بود، کتاب تذکره با اون خصوصیت گفته. همینی که در متن عروه آمده است تحت عنوان قد یقال که اگر دهن متنجس در آب کثیر قرار بگیرد و تحریک به عمل بیاد، که تحریکش به توسط غلیان است، و آب که حرارت پیدا بکند یک مقدار قدرت نفوذش هم بیشتر می شود، به قول شما جوانها مولکول‌هاش انعطاف بیشتر پیدا می کند، حتی تخلل الماء آب نفوذ کند به اجزاء صغار روغن، به اسره ها، به تمامی اجزا، به اسره ها با الف تهوره. در این صورت این روغن پاک می شود. این حرفی است از محقق، از علامه حلی، که سید اینو قد یقال گفت و بعد فرمود که مشکل است، هرچند بعید نیست. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، جواهر جلد 6 صفحه 147 می فرماید که این مطلب یعنی نفوذ آب آب در اجزاء دهن متنجس ممتنع است، ضرورت عدم حصول العلم مع بقاء دهن على مسماه که شما گفتید. آره بشارت بدید که تا وقتی که دهن ماهیت روغن محقق که نفوذ نیست، اما اگر ماهیت روغن از بین برود آب در اجزاء روغن نفوذ کند، اینجا دیگه استهلاک صورت میگیرد، دیگه آنجا نه دهنی هست و نه تطهیر، بلکه استهلاک. بحث ما در استهلاک نیست، بحث ما در حفظ ماهیت دهن متنجس است. این را که صاحب جواهر فرموده است
چطوری استهلاک صورت میگیره؟ روغن که روغن هست دیگه، استهلاکش
کجاست؟ استهلاکش اینه که اگر روغنی را در بین آب کثیر جوشان مدتی بذارید تا اون خط بجوشد و بالا پایین بره، تا خورد بشود، متلاشی بشود، دیده نشد، امکان دارد؟ نه روغن دیگه نیست، روغن اگر در حدی بشود که کاملا ماهیت و شیئیتش رو از دست بدن، اصلا خود حجمش رو از دست بدن، حجم روغن دیگه نیست، اون خط جوشیده با آب زیر و رو شده است، مدت زمانی که دیگه الان اصلا از روغن هیچ خبری نیست، هرچی میگید آب میبینید، بر اثر غلبه و قدرت و غلیان خود شد و اوین رفت، دیگه قابل حس نیست و حجمی برای روغن باقی نمانده. اگر حجمی باقی نماند خب استهلاک، اگر حجمی باقی ماند دهن متنجس است و حل اشکال. میفرماید که پس سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 48 می فرماید این قولی که گفته شده است، یعنی صاحب جواهر که فرمود ممتنع است، این قول به امتناع یعنی ممتنع است نفوذ آب در دل اجزاء دهن متنجس، این قول مبتنی هست بر نظریه الجوهر الفرد و الجزء الذي لا يتجزا، بر اساس رأی به جزء لا يتجزا. این رو برد به یک بحث فلسفیه، نفس رو یک کمی باز کرد. اگر بحث فلسفی شد دو تا رأی بین قدما و متأخرین فلاسفه یا اشراق و مشاء وجود دارد، جزء لا يتجزا که میگن الجوهر الفرد یعنی الجزء الذي لا يتجزا، نظر اشراق و نظر مشاء جزء لا يتجزا وجود ندارد، کل جزء يتجزا. می فرماید که این مبنا ارتباط پیدا می کند، این قول یعنی نظر صاحب جواهر به امتناع مربوط می شود به قانون فلسفیه که درباره تجزیه اجزا گفته است که جوهر الفرد و جزء لا يتجزا داریم، جزء لا يتجزا یک جوهر فردی است بسته، مدار بسته، محکم، قابل تجزیه نیست، قابل نفوذ هم نیست. آب اونجا آمد، نجاست که اونجا رفته باشد دیگه آب نفوذ نمی کند، قابل تطهیر نیست. و اما می فرماید که ثبت بالبرهان، ایشان هم گویا رأیشان رأی مشائی باشد، ثبت بالبرهان که جزء لا یتجزا نداریم، کل جزء یتجزا. از لحاظ فلسفه که این شد، از لحاظ علم هم، علم یعنی فیزیک، هم این است مطلب که جزء لا یتجزا نداریم، کل جزء یتجزا. به قول ابتدائیان که ذرات ریز که همون ذرات اتمی هستش، اون سه چیزی که در ابتدای مدرسه درس میخونن که الکترون و پروتون و نوترون هستش، اینها باز هم در دل خود اجزایی دارن، دلشان رو که بشکافید عالمی در او نهان بینید، باز هم اجزاء دیگری است، باز هم بشکافید باز هم اجزاء و همین ساختمان هست، هسته مرکزی و ذرات محیط اطراف، همون نظمی که در کره زمین هست، یک هسته مرکزی و یک مدارهای اطراف، در موجود ذره‌ای که به چشم مسلح قابل رؤیت هست، همان ساختار یکسان وجود دارد و هرچه جلوتر بریم بازم هست، ولی فقط درک میکنیم که هست اما برای بشر قابل دسترسی نیست، درکش کردیم نه لمس. بله، تا به اینجا که گفتیم این مطلب رو معلوم شد، سیدون الاستاد هم به این جزء لا یتجزا اشاره میکنن و گفته شد نفستون کمی تنوع پیدا کرد، رفتید به فلسفه. اما اجازه بدید، اما تحقیق این است که مبنای این حکم ارتباط به جزء ما لا یتجزا ندارد، اولا و ثانیا. اما اولا ما که گفتیم، ما که بگیم الجوهر الفرد و الجزء الذی لا یتجزا به قول اشرافیه ها یک حقیقتی است، باز هم از مورد بحث ما بیرونه. چرا؟ چون ما فقه عرف روی اجزایی حساب میکنن که اجزا قابل رؤیت باشد، قابل لمس عادی باشد، اون جزء لا یتجزایی که میگن لا یتجزا برفرض، اون با چشم مسلح قابل درکه، اون از نظر شرع موضوع حکم نیست، و الا از اون اجزا لا یتجزا یا یتجزا پراکنده است پره. مثلا ما در قصابی میریم، بوی خونی که نجس است استشمام میکنیم، اونجا اون جزء ریز خون منتقل شده است، عرض بدون معروض که منتقل نمیشود، خود اون نجس منتقل شده است، ولی از آنجا که ذره است بی مقدار موضوع حکم نیست، از دهاز شر و عرف نمیتواند موضوع حکم باشد. این یه مطلب. مطلب دوم که سیدنا اشاره کرد و اون این بود که اگر گفتیم جزء لا یتجزا که محکم است و درش بسته است، با اوکه تجر و با آنا لا تجر، پس بگید که بسته که اصل نجاست هم نفوذ نمی کند، تا بگید که نجاست آمده و آب نفوذ نمی کند. اگر گفتید لا یتجزا، یعنی از اول نجاست نفوذ نمی کند، سد محکم قابل نفوذ نیست. بنابراین این یه بحث علمی بود که اصطلاح آمده بود برای شما شرح دادم، اصلا دو تا سید متعرض شده بودن بر این اساس بود. سید الحکیم در ادامه می فرماید در همون منبع بالا که تحقیق این است، گویا تحقیق این است که بنای اصحاب بر عدم طهارت مایعاتی است که متنجس باشند، غیر از ما، غیر از آب، مایعات دیگر غیر از آب اگر متنجس بشوند بنای اصحاب بر عدم طهارت است، مگر که استهلاک صورت بگیرد. خب اگر استهلاک صورت گرفت در آنجا دیگه چیزی تطهیری در کار نیست، بلکه استهلاک هست، استهلاک غیر از تطهیره. ما بحث ما درباره تطهیر هست و شما اگر اشکال بکنید که اطلاق مطهریت آب که در باب اول ابواب مطلق آمده است میتواند مستند و مرجع باشد برای ما، شک که در تطهیر میکنیم، اطلاق مطهریت را مستمسک قرار بدیم، یک قاعده اینجا اعلام میشود. قاعده این است که تمسک به اطلاق در صورتی جایز است که محل قابلیت شمول اون عنوان را داشته باشد. تمسک به اطلاق مطهریت ممکن و درست است جایی که قابلیت تطهیر وجود داشته باشد، محل قابل تطهیر باشد. اما اگر شک در اصل قابلیت داریم یا علم به عدم قابلیت داریم، جایی برای تمسک به اطلاق وجود ندارد. که این نکته را هم در یادداشتتون اضافه کنید که تمسک به اطلاق یک محدودیتی که دارد این است که محل قابل برای شمول اون مدلول اطلاق را داشته باشد، مثلا تطهیر. این مطلب که گفته شد یه نکته ای را هم اضافه می کنن که مطلب را جمع می کنن. لذا می فرماید و تشیرو و تشیروش رو هم شما بگید و ترشدو. تشیرو هم درسته، اشاره به این مطلب دارد نصوصی که درباره دهن متنجس آمده، کتاب وسائل جلد 1 باب 5 از ابواب آب مضاف، حدیث شماره 1 صحیحه زراره، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، اسناد شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی همیشه درست است، عن محمد ابن ابی عمیر که فوق الاعتبار است، عن عمر ابن عزینه که از اجلا و ثقات، عن زراره که فستت الاولا من الامجادی اربعت منهم من الاوتادی، زراره از اوتاده، عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا وقعت الفأرتو فالسمل فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان زائبا فلا تأكله واستصبح به وزيت مثل ذلك. این روایت در زیدش چه فرمود؟ اگر روغنی که متنجس شده است نه قابل استفاده نیست، استصبح اون را در روغن چراغ استفاده کن دیگه پاک نمی شود، اگر قابل تطهیر بود جا داشت که امام بفرماید. معلوم می شود که روغن قابل تطهیر نیست. و در تکمیل این مطلب جملات کوتاهی اشاره کنم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، همون کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 73 تا 74 می فرماید در این گونه تطهیر حصول علم به نفوذ آب مشکل است. اگر تغذیه بشود که عرف بگد دیگه آب نفوذ کرد و فقط آب با دسومت احساس می شود، اصلا از خود روغن خبری نیست، آبی است که یه مقدار چربه، در این صورت می فرماید که روغن دیگه ماهیتش متلاشی شده و استهلاک به عمل آمده. بعد در آخر می فرماید که حصول علم مشکل است. اضافه کنید مضافاً بر این به طور طبیعی استصحاب نجاست می شوند، استصحاب بقاء نجاست به عنوان شبهه حکمیه جزئیه مسلم و محقق است بلا اشکال. برابر این دهن متنجس قابل تطهیر نیست نصاً و فتواً و تحلیلاً، هرچند تصور بشود، تصورش منتهی می شود به متلاشی شدن ماهیت دهن متنجس. مسئله بیستم، اذا تنجس الارز او الماش او نحوه ما، انشاءالله فردا برای سلامتی آقا زمان سلامت خدمت.